الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة الثالثة از صور اخذ دو جزء در موضوع حکم بود. صورت ثالثه این بود که واقع دو جزء اخذ بشود در موضوع، نه عنوان بسیط کون و عهده ما قبل الاخر او بعد الاخر، یا عنوان بسیط حدوث و عهده ما قبل الاخر و امثال ذلک، که عرض کردیم از نظر عرفی ظهور دارد خطاب در این که واقع این دو جزء موضوع است، مثل اذا کان العالم عادلا فاکرمه، و این که استظهار کنیم اتصاف العالم به ما هو عالمون را به کونه عادلا شارع موضوع اخذ کرده، این خلاف ظهور عرفی است، چون در واقع تکوینی عادل بودن وصف ذات انسان است، نه وصف عالم به ما هو عالمان، ولذا ربط بین عالم و عادل در این جمله اذا کان العالم عادلا فاکرمه عرفا صرف ربط کلامی است، نه این که ظهور داشته باشد در اخذ حیثیت اتصاف العالم به ما هو عالمون بالعداله را. تنها موردی که ما دچار مشکل شدیم موردی است که موضوع یا متعلق حکم شرطی داشته باشد، مثلا شارع فرموده است تجب الصلاة فی النهار، یجب رمی جمرة العقبة فی نهار یوم العید، نهار شرط است برای این واجب، و اشکال می شود که فرق بین شرط و جزء اینه که به قول ملا هادی سبزواری تقیدون جزءون و قیدون خارجی، در شرط تقید داخل است در حقیقت شیء، خود شرط و قید خارج است از حقیقت آن برخلاف جزء. پس اونی که اخذ شده در موضوع یا متعلق تقید الصلاة بکونها فی النهار هست، یعنی اتصاف الصلاة بکونها فی النهار و استصحاب بقاء النهار که استصحاب بقاء ذات قید و شرط است، برای اثبات اتصاف الصلاة بکونها فی النهار اصل مثبت است. ظاهر کلام مرحومای خویی در این بحث اینه که به این اشکال ملتزمه، چون بحث رو برده روی صلات مع الوضوء و اشکالی رو مطرح کرده. گفته که برخی گفتند که استصحاب بقاء وضوء تعارض میکنه با استصحاب عدم المجموع، عدم الصلات مع الوضوء. مرحوم نائینی جواب داده، گفته استصحاب بقاء وضوء اصل سببی است، حاکمه بر استصحاب عدم مجموع الصلاة مع الوضوء. مرحوم آقای خویی فرموده این حکومت وجهی نداره، برای اینکه سببیت اگر شرعیه باشه مثل طهارت صبح که اثر شرعی طهارت آبی است که با آن این لباس رو شستیم، بله استصحاب بقاء طهارت آب اصل سببی است، اثبات میکند طهارت صبح را و بر استصحاب نجاست صبح حاکم است. اما اگر بنا باشد عنوان مجموع از صلات و مع الوضوء واجب باشد، اثبات آن با استصحاب بقاء وضوء اصل مثبت است. اصلا نمی تواند استصحاب بقاء وضوء بر آن حاکم باشد، چون تسبب شرعی نیست. ولذا ایشان راه حلی که ذکر کرده در مصباح الاصول در این بحث، گفته اصلا حکم شرعی رفته رو واقع صلات و واقع وضوء، تقید الصلات بالوضوء که ازش تعبیر میکنن مجموع الصلات مع الوضوء، این مطرح نیست، مأخوذ نیست در موضوع حکم شرعی و یا متعلق آن. ولذا استصحاب میکنیم بقاء وضوء را، نماز هم که بالوجدان خواندیم مشکلی نداریم، عنوان بسیط اتصاف و صلات به کونه ها مع الوضوء که موضوع یا متعلق حکم شرعی نیست. و الا اگر حکم شرعی رفته بود رو این عنوان مجموعی، استصحاب بقاء وضوء اصل مثبت می شد، نمی توانست اثبات کند تحقق این عنوان مجموعی الصلاة مع الوضوء را. در بحوث هم همین رو پذیرفتن با دقت بیشتر. دقت بیشترش اینه که دیدن گاهی شرط مثل وضوع نیست که اختیاری باشد و بشود بگیم امر شرعی رفته است رو ذات صلات و ذات وضوع. گاهی شرط مثل نهار است. اگر صلات فی النهار موضوع یک حکم شرعی بود، اذا صلیت فی النهار یجوز لک ان تدخل المسجد، اشکالی ندارد، موضوع میتواند غیر اختیاری باشد، موضوع مرکب است از صلات و وجود نهار در زمان صلات. اما اگر امر بشویم به صلات فی النهار، مگر می شود ام بشویم به ذات صلات و ذات نهار؟ مگر می شود شارع به ما بگوید نماز بخوان و باید روز باشد؟ اینجا دیگه باید بگیم اتصاف و صلات به کونها فی النهار واجبه، تقید و صلات به کونها فی النهار واجبه و می پذیریم استصحابه بقای نهار برای اثبات تقید الصلات به نهار اصل مثبت است. این را ایشان فرمودن میپذیریم. اگر خود وجود نهار اثر شرعی داشت مثل وجوب صلات بار میکنیم، اما اثر شرعی کون الصلات فی النهار را نمیتوانیم بار کنیم. ما هم به مرحوم آقای خویی هم به بحوث اشکال نقضی کردیم و اشکال حلی. اشکال نقضی این بود که آقا شما خودتون در بحث اجتماع امر و نهی در جایی که شرط توسلی واجب حرام باشد، تستر به ساتر مقصود، صریحا فرمودید، بلکه صاحب بحوث در منهاج الصالحین فتوا داده است، مرحوم آقای خویی ولو فتوا نداده است ولی در بحث استدلالی صریحا فرموده است در دو جا که ترکیب انضمامی است، اونی که مصداق حرام است ذات شرط است، ذات تستر به ساتر مقصوب است، ولی اونی که متعلق امره که ذات شرط نیست. تقید الصلاة به شرط است، اتصاف الصلاة به کونها فی حال تستر چه اشکالی دارد؟ شارع بگوید لا تتستر به هاز ساتر المقصوب ولیکن ان تسترت بهی فلا بأس ان تصلی فی هاز الحال. خب شما می دانید این بیان با آنچه که در این بحث گفتن قابل جمع نیست. تستر هم شرط اختیاری است مثل وضوع، و اگر بنا باشد بازگشتش به تعلق هم به ذات شرط باشد و الا اصل مثبت می شود استصحاب بقاء شرط، خب اون وقت چطور شما ترکیب را انضمامی می دانید؟ اگر ذات شرط مصداق واجب است، خب ذات شرط هم مصداق حرام شد، ترکیب اتحادی شد نه انضمامی. اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی به نظر شما محال است، و همینطور هم به نظر مرحوم آقای خویی محال است، هم به نظر بحوث در خصوص غصب. به نظر بحوث اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی در مورد اجتماع با عنوان غصب ممتنع است، چون معتقد است عنوان غصب عنوان مشیر است. لا تغصب یعنی لا تتستر به ساتر المغصوب، لا تتوضع بالماء المغصوب، لا تشرب الماء المغصوب و هكذا. خب میشه وحدت عنوان. آی خویی که فرموده تعدد عنوانم باشه چون مصب به امر و نهی یکی می شود در ترکیب اتحادی، اجتماع امر و نهی محال است. در بحوث محال نمی دونن اجتماع امر و نهی را با تعدد عنوان، ولی معتقدن عنوان غصب موجب تعدد نمی شود، عنوان مشیر است. لا تغصب کنه او می گوید لا تتستر به ساتر المقصود. این قلت که شاید این بزرگان معتقدند اونی که متعلق امره تقید المکلف، اتصاف المکلف به کونهی متسترن هست، ولذا وضو تستر چطور وصف نماز نیست تا موجب اتصاف نماز بشه به این وصف. وضو، تستر، اینها وصف مکلف است. مکلف متصف است به این که وضو دارد، مکلف متصف است به این که متستر است. خب مکلف متصف است، خب همین کافی است برای اینکه ترکیب انضمامی بشه. چون ذات تستر به ساتر مخصوب حرام، تقید المکلف به کونهی متسترن، اتصاف المکلف به کونهی متسترن میشه واجب. لازم نیست بگه اتصاف و صلات به کونها مع تستر مع الوضو. وضو که وصف صلات نیست، تستر که وصف صلات نیست، وصف مکلفه. پس تناقض برطرف شد. در ما نحن فیه گفتن اتصاف و صلات به کونها مع الوضو متعلق امر نیست، ولی در بحث اجتماع امر و نهی ممکن است گفته باشند ترکیب انضمامی است. چون اونی که حرام است ذات تستر به ساتر مغصوب است و اونی که واجب است تقید المکلف است، لا تقید الصلات. تقید المکلف است و اتصاف المکلف است به کونها مع تستر مع الوضوع. ولذا مشکل اصل مثبت رو نداریم و استثاب میکنیم این مکلف قبلا متصف بود به اینکه متستر است، متصف بود به اینکه متوضع است. در نهار نه، نهار وصف صلاته، ولذا در نهار در بود گفت اصل مثبت است استصحاب بقاء نهار برای اثبات اتصاف و صلات به کونها فی النهار. مستشکل میگوید این نقض شما وارد نیست، شما دارید نقض میکنید به بحث اجتماع امر و نهی. جواب میدهیم، میگوییم شرط، خوب دقت کنید، شرط جواز اجتماع امر و نهی امکان ترتب است. باید امکان داشته باشد امر ترتبی به اون واجب علی تقدیر ارتکاب حرام. باید صحیح باشد شارع بگوید که لا تتستر به ساتر المغصوب، ولکه ان عصیت و تسترت به ساتر المغصوب فلا بأس ان تصلی فی هذا الحال. شرط جواز اجتماع امر و نهی اینه دیگه، و الا تعارض میشه بین این امر و نهی. شرطش اینه که بشه شارع به نحو ترتب بگه اگر اون حرام موجود میشود اشکال ندارد شما این واجب را که مقارن حرام است ایجاد کنید. ولذا گفتن اگر رابطه واجب و حرام رابطه علت تامه و معلول بود، صریحا گفتن، بودن دیگه اینجا هم معنا نداره اجتماع امر و نهی. نهی بکند از ایجاد معلول و ولی بگوید اگر معلول را ایجاد کردی مانعی ندارد علت تامه او را ایجاد کنی. اگر معلول را ایجاد کنم علت تامش را حتما ایجاد کردم. خب حالا بحث مفصلش جای خودش، اینو به عنوان اصل موضوعی بپذیرید. عرض ما اینه که بر فرض تقید المکلف به کونهی متسترن متعلق امر باشه و متعلق نهی ذات تستر به ساتر مقصود باشه، امکان امر ترتبی نیست. چرا؟ برای اینکه اون آنی که مکلف ایجاد بکند تستر به ساتر مقصود را متصف میشه به این وصف. رابطه این دو رابطه علت تامه و معلوله. مگه میشه انسان ایجاد کنه تستر به ساتر مقصود را ولی متصف نشود به انه متستر به ساتر مقصود؟ مگه میشه؟ بله میشه انسان تستر به ساتر مقصود رو ایجاد بکنه ولی نماز نخونه. وقتی نماز نخوند خب مقید حاصل نشده، چون مقید ذات نماز است، قیدش هم تستر. اون میشه نماز نخونه. ولذا میشه شارع بگه اگر تستر کردی به ساتر مقصود لااقل نماز بخون در اینها، نه اینکه در این حال نماز نخونی بگذاری یک ساعت دیگه نماز بخونی که دیگه اون موقع ساتر مقصودت رو ازت گرفتن. اول وقت یک لباس فاخر مقصوبی رو پیدا کردی پوشیدی، میدونی تا نیم ساعت دیگه صاحبش میاد و خلع لباست میکنه، وقت دیگه باید بری دنبال برگ درخت تا خودت رو پوشش بدی. شرعا باید همین الان نماز بخونی، همین اول وقت باید نماز بخونی. ما نگفتیم این لباس مغصوب را بپوش، ولی حالا که پوشیدی باید در این حال نماز بخونی. این درست. اما این که بگید متعلق ام تقید المکلف است به تستر، این معنا نداره، چون به مجرد تستر به ساتر مغصوب شما میشید متصف به تستر دیگه، امر ترتبی به اون معنا نداره. ولذا این نقض مستحکمه و قابل جواب نیست. و حل مطلبم اینه که آقا چه در شرط اختیاری مثل وضوء تستر، چه در شرط غیر اختیاری مثل نهار که اصلا امکان ندارد به قول بهوس غیر از این که ام برود روی تقید و صلات به کونه ها فنه ها. ظهور عرفی رو ما نگاه کنیم، ظاهر عرفی شرط اینه که تقیدون جز اون و قیدون خارجی، ظهور شرط اینه، با جز فرق میکنه. تقیدون جز اون و قیدون خارجی، خود تقید جزء این ماهیت این مقید هست، ذات قید خارج از ماهیت آن هست. در مقابل مرکب مقید با مرکب فرقش این ظهور عرفی سل متسترن اینه، ظهور عرفی سل مع الوضوء اینه. ولذا ما قبول داریم اون ترکیب انضمامی را در بحث اجتماع امرنا. باید برای این اصل مثبت یک فکری بکنیم. ما قبلا می گفتیم چون تقید در این موارد مستفاد از حروف و حیات، سل متسترن، سل متمزعن، سل فی النهار، ولذا عرف اگر اثر قید اثر اگر عرف ببیند شما یقین سابق داشتید به وجود اون شرط، یقین سابق داشتید به وجود وضوء، تستر، نهار، بعد نماز بخونید، آثار کون و صلات مع الوضوء رو بار نکنید، آثار کون و صلات فی النهار رو بار نکنید، میگه یا ناقض الیقین بالشک. این همه ائمه فرمودن لا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا. چرا یقینت رو داری با شک نقض میکنی؟ خب بابا تو که یقین داری یک ساعت پیش روز بود، الانم که نماز خوندی، شارع هم گفته که نماز در روز بخون، آثارشو بار کن دیگه، چه مشکلی داری؟ اینجور جواب میدادیم. ولیکن تأمل که کردیم در بحث اصل مثبت، دیدیم این یا بازگشتش به خفاء واسطه است یا به جلاء واسطه، و هیچ کدام درست نیست. خفاء واسطه رو که عرض کردیم، گفتیم آقا اگر میگویید عرف ملتفت نمی شود به اختلاف قید و تقید، این که خلاف وجدان و عرفی است، پس چطور ترکیب انضمامی را در بحث اجتماع امر و نهی عرف ملتفت شد؟ واقعا عرف میپذیرد که ما بگوییم نماز در حال تستر به ساتر مغصوب اشکال ندارد، ایجاد نکن تستر به ساتر مغصوب را، ولیکن اگر ایجاد میکنی نماز در این حال اشکال ندارد. خود سلف النهار به عرف بگیم آقا میشه شارع به من بگه که نماز بخوان و روز باشد؟ روز بودن مگر در اختیار من است؟ عرف میگه مقصود اینه که نمازت در روز باشه، یعنی تقید و صلات به نهار رو امر کرده، ولی به ذات نهار که امر نمی کنه که، ذات نهار در اختیار خود حق متعاله. عرف اینو متوجه میشه؟ چرا متوجه نشه؟ اگه دلیل خاصی در این مورد آمده بود، لا تنقض الیقین به نهار به شک فیه، ما داشتیم خب میگفتیم غفلت نوعیه عوام سبب انعقاد اطلاق مقامی میشه، ولی لا تنقض الیقین به شک یه خطاب عامیه. اگر عرف ملتفت می شود که تقید غیر از قید است و مسامحه می کند. پس ملتفت می شود که نقض یقین به شک هم صادق نیست، چون نقض یقین به شک یعنی آثار بقای قید رو بار کنیم در موارد یقین سابق به قید و بار کردن آثار کون و صلات فی النهار، این به معنای بار کردن آثار وجود نهار نیست. ما عرض کردیم این مجازفه است که ما بپذیریم که عرف به نظر غیر مسامحی می فهمد که مستصحب با اون واسطه خفیه دو چیز است، ولی در این حال ادعا کنیم حقیقتا صدق می کند نقض یقین بشد، که ما قبلا اینجوری ادعا میکردیم. خب این مجازفه است. اگه عرف ملتفت میشه به نظر غیر مسامحی که وجود نهار غیر از تقید و صلات به نهار، ولذا به نهار نمیشه هم کرد، به تقید و صلات به نهار و کون و صلات به نهار میشه هم کرد. وقتی ملتفت به این میشه، اثر این چه ربطی به اثر آن دارد؟ لا تنقض الیقین بشک، میگه اثر بقای نهار رو بار کن، چه ربطی دارد به اثر کون و صلات فی النهار؟ و اگر شما میگویید جلاء واسطه، که ما اخیراً گفتیم شاید از باب جلاء واسطه بشود این بحث رو تمام کرد، این هم درست نیست. اولا به قول بهوس باید خود اون قید اثر شرعی داشته باشه، تا استصحاب به لحاظ اون اثر شرعی جاری بشه، نقض یقین به شک نسبت به او صادق باشه، تا بعد بیایم بگیم یک لازم جلی هم دارد. وقتی نسبت به خود استصحاب بقای قید ما اثر شرعی نداشتیم، نسبت به او ما مصداق نداریم برای نقض عملی یقین به شک، وقت میخواییم واسطه جلیش رو بار کنیم. در جز ما قبول داریم، اما در شرط این مشکل هست. اینجا شرط ثانیه کدوم جلاء واسطه؟ آقا همینجوری ما بشینیم از قدیم و ندیم رسم بوده یکی استصحاب جاری میکرده، یکی دیگه میگفته اصل مثبته، اون طرف هم میگفته واسطه خفیه، حالا تازه رد شده میگن واسطه جلیه. حرفا چیه؟ کدوم جلاء واسطه؟ به عرف تبیین کنیم آقا شما جاهای دیگه چه کار میکردی؟ به عرف تبیین میکردی، میگفتید بدنت نجس، دستت یه مقدار خون اومده بود، خدایش به اندازه یک سوزن خون اومده بود، خورده بود به لبه کاغذ کتاب یه مقدار خون اومده بود، گفتی صبح میشورم، صبح اومدی وضو گرفتی و نماز خوندی، نمیدونی شسته شده شسته نشده. خب آیون میگن وضوعت انشاءالله درست، قاعده فراغ جاریه، نمازت هم درست، اما بدنت نجس. نه تنها بدنت نجس، یعنی اون انگشتت نجس، کل بدنت که خیس شده به خاطر این انگشت، اصلا کل خونه چه بسا این قطرات آب نجس از این دست شما ریخته روش، همه اینا رو باید آب بکشی. میگه آخه شما رو به خدا این چه وضوع درست و چه نماز درستیه؟ برای نماز و وضوع تقبل الله اعمالکم گفتید که ما دهانمون آب افتاد، بعد میگید آقا امروز کارتو تعطیل کن، تمام زندگیتو آب بکش. خب اینجا چی میگید شما؟ میگید آقا احکام ظاهری است، ما نسبت به اعمال گذشته قاعده فراغ داریم، ولی خب استثنا میگه بدنت نجسه باید بدنتو آب بکشی. هر جا هم ملاقات کرده با این بدن نجس ولو با واسطه، حالا با همون وسایتی که میگن باید آب بکشه. خب اینجا هم همینه. خب یه اثری بقا اون نهار داره بار کن، اما یه اثری کون و صلات فن نهار داره، اونو برای چی بار میکنی؟ چه جلای واسطه ای همینجوری از خودمون میاییم خواب نما میشیم یه چیزی میگیم. ولذا این یکی از مشکلات بحث است. تنها جوابی که ما پیدا کردیم از سابق دلمون خوش بوده به اون جواب اینه که خود صحیحه اولا و ثانیه زراره لا تنقض الیقین به شک رو تطبیق کردن بر شرط. در صحیحه اولا تطبیق کرد بر وضو، در صحیحه ثانیه تطبیق کرد بر طهارت از خبث و حالا هر چه هست، حالا هر چه هست، این که ما بگیم نه اینجا شرط نیست جزئه، خب این خلاف ظاهره. ظاهره دلیل اینه که طهارت از خبث، طهارت از حدث شرط ظاهر ادله اینه. مشی فقها هم همین بوده، استصحاب هم در مورد وضو جاری شده، در مورد طهارت از خبث جاری شده. ولذا از این راه ما مشکل رو حل میکنیم دیگه، اختصاص به اینجا هم نداره دیگه، این یه خصوصیتی در شرط هست ولو شرط غیر اختیاری. بالاخره شارع لا تنقض الیقین به شک رو در استصحاب شرط جاری کرد، اثبات کرد تحقق مشروط داشت، چون میخواست نماز بخونه زراره. این که ما توجیه کنیم بگیم در شرط اختیاری واقع وضوع مأمورون به حذف و واقع نماز به نحو ترکیب، خب این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر. وقتی خلاف ظاهر بود پس ظهور این خطاب اینه که آقا در شرطم شما استصحاب کردی بقای شرط را، آثار مشروط رو بار کن و هیچ مشکلی از این حیث نداری. حالا ببینید، نفرمایید تخصیص، خود صحیحه زراره اومده استصحاب رو برای ما آورده با این برکاتش. در موردی که شرط در لسان خطاب اخذ شده به نحو تقید حرفی، اینجا بله این مقدار دیگه، در جایی که شرط به نحو تقید حرفی اخذ شده. و الا اگر بیان بگن ازارک المعموم قبل ان یرفع الامام رأسه، ما دیگه دلیل نداریم، اونجا استصحاب جاری میشه. ما الغاء خصوصیت عرفیه میکنیم، یعنی میگیم ظهور عرفیه این تطبیق دلیل استصحاب بر شرط اینه که به ما هو شرطون، نه به ما هو شرطون اختیاریون، تا شامل مورد شرط غیر اختیاری نشه. ببینید صلات مع الوضو دیگه این همه دلیل داره در قرآن و روایات و اینا، دیگه معلومه که شارع در مورد طهارت از حدث و خبث چه جور برخورد کرده. ظاهرش هم اینه که به نحو تقید حرفی شرط عقد شده است اینها، نه جزء. البته اگر کسی بگه که ما برامون واضح نیست، شاید طهارت چه از خبث چه از حدث جزء نماز باشه، که بعضی از بزرگان میگفتن، استدلال میکردن به این روایت از صلات و ثلاثت و اصلاسن سلسن رکوعن سلسن سجودن سلسن تهور، میگفتن اصلا تهور یک سوم نمازه. بله، اگر واقعا احتمال بدیم طهارت جزئه، ما دیگه نمیتونیم این بیان رو تکمیل کنیم. ولی ما در بحث مباحث الفاظ به ذهنم میاد بحث صحیح و عام، اونجا بحث کردیم و گفتیم ظاهر ادله اینه که طهارت شرط. به نظرم میاد آقای خویی هم اونجا این مطلب رو بیان فرموده. اما صورت رابعه، صورت رابعه محور این تنبیه هست اینه که در موضوع حکم شرعی وجود احد الحادثین فی زمان الحادث الاخر اخذ شده. یعنی ما دو حادث داریم، دو حادث داریم. اولین مثال رو بزنم بر آن تطبیق کنم. آب قلیل بود، دو حادث داریم. یک، این که این آب کر شد. دو، این که این آب ملاقات با نجس کرد. موضوع نجاست بقاء القلت الى زمان الملاقات، یا الملاقات فی زمان القله. خوب دقت بفرمایید، در حال حاضر ما علم داریم به ارتفاع قلت، می دانیم دیگر این آب قلیل نیست، قبلن قلیل بود، و الا اگر احتمال بدیم تا الانم قلیل است که می شود صورت ثالثه. کسی غیر از اون فرمایش امام اشکال نکرد در آن. آبی بود کان قلیلن سمس حدث فیه حادثان، نمیدونیم اول کر شد بعد ملاقات کرد با نجس که پاک باشد، یا اول ملاقات کرد با نجس بعد کر شد که نجس باشه. به این میگن تعاقب الحادثین و شک فی المتقدم و المتأخر منهما. این صورت رابعه فروع زیادی داره در فقه. یک فرعش رو گفتیم. فرع دوم اینه که یک آبی کر بود بعد قلیل شد، نمیدونیم زمانی که کر بود ملاقات کرد با نجس، یا زمانی که قلیل شد ملاقات کرد با نجس. خب اونی که ابتدا به ذهن میاد اینه که گفته میشه استصحاب در این فرع دوم، استصحاب بقاء الکریت الى زمان الملاقات، میگه این آب پاکه و قد یقال که تعارض میکنه با استصحاب عدم الملاقات الی زمان القله، که تأمل بفرمایید در این مثال و همینطور در مثال اول که گفته میشه که استصحاب بقاء القلت الی زمان الملاقات، تعارض میکنه با استصحاب عدم الملاقات فی زمان القله. استصحاب از یک طرف میگه این آب تا زمان ملاقات در اون فر اول هنوز قلیل بود پس نجس شد، از اون طرف هم استصحاب میگه ملاقات نکرد این آب با نجس در زمان قلت پس نجس نشد. تأمل بفرمایید در این فروع و همینطور فروع دیگر ببینیم آیا استصحاب ها تعارض می کنند یا نمی کنند یا تفصیلی در آن هست. انشاءالله روز دوشنبه در خدمتتون هستیم.